خب صحبت های هم آقای نقیبی هم آقای قاسمی‌جو رو شنیدید. ما منتظریم تا دیدارهای نیمه ردبندی و فینال چهار وزن اول، یعنی اوزان 70 86 و 79 و 125 کیلوگرم آغاز بشه. میدونید که ما سه نماینده در این چهار وزن داریم و حساس ترین مبارزه امسال رو هم در 79 کیلوگرم و هم در 86 کیلوگرم باید شاهد باشیم. هنوز شروع نشده ولی حیفم میاد از این کج سلیقگی و یا بد سلیقگی اتحادیه جهانی کشتی نگم که کشتی‌ها رو داره رو دو تا دوشک برگزار میکنه، یعنی اجازه نمیده که ما همه دیدارهای ردبندی و یا نیمه نهایی رو تک به تک گزارش بکنیم، چون همزمانه ما ناچاریم کشتیگران ایرانی رو گزارش بکنیم و دور میشیم از رقابت تیمی و به این که ببینیم که رقبای ما دارن چی کار میکنن. اما الان دیدار برای مدال برنز وزن 70 کیلوگرم بین نمایندگان هند و قرقیزستان آغاز خواهد شد. نماینده قرقیزستان رو که میشناسید، اکمت علیوف رو که درست در آخرین ثانیه‌های شب گذشته مبارزه برده رو در فاصله فقط یک ثانیه به پایان مبارزه به ناراکانی ژاپنی باخت. خیلی از این اتفاقات توی مسابقات امسال یا 2022 اتفاق افتاد و حالا دیدار ردبندی برای کسب مدال برنز وزن 70 کیلوگرم رو ناوین از هندوستان و ارنظر اکمت علیوف از قرقیزستان برگزار خواهند کرد. این کشتی رو ما میتونیم برای شما گزارش بکنیم. امیدوارم دیگه کشتی‌های ردبندی رو لااقل تک به تک نشون بدن. الان نوین هندوستانی اومد روی دوشک. هندیا برخلاف سال‌های گذشته که پرقدرت با آمادگی کافی در صحنه رقابت حضور داشتن، امسال میبینم که خیلی متزلزلن، یعنی حتی راوی کومار نایب قهرمان المپیکشون 10-0 به نماینده ازبکستان در وزن 57 کیلوگرم با این کار کشیدن بیش از حد از بدن کشتیگیر و یا کاهش بیش از حد وزن بدن میتونه یکی از دلایلش باشه که اینطوری هندیا دارن تلف میشن. وقتی نگاه میکنم کارهای هندیا رو دیدم که حتی در که مسابقات بسیار کم اهمیت کامنولث یا کشورهای مشترک المنافع که حتی یک کشتیگه به درد بخورم تو مسابقات نیست، همین تیم اصلیشون رو فرستاده بودن هندیا، یا در مسابقات دیگری که رنکینگ بود یا قهرمانی آسیا. به هر حال اینا بخشی از کار مردان فنی فدراسیون‌های کشتی هر کشوره که تشخیص بدن کشتیگیر در چه میدانی، نه اینقدر نفرستن که کشتیگیر بی تجربه بره روی دوشک و نه اینقدر زیاد بفرستن که فسیل شده بره روی دوشک. مبارزه با سوت داور بین ارنظر اکمت علیوف که یک کشتیگیر تیغدار و بسیار بسیار خطرناک و بدلکار از قرقیزستان آغاز میشه، مقابل ناوین که یک کشتیگیر قدرتی است، در حقیقت با دستاش رو سر گردن حریف خوب کار میکنه و بعد هم وقتی حریف رو در اختیار میگیره تو زوایایی میشینه که با بدلکاری حریف تو پل نره، مترصده به همین شکل به راحتی با قدرت بدنی فراوونش به شکلی از اکمت علیوف زیر میگیره که اکمت علیوف ناچار میشه از دوشک فرار بکنه. اولین امتیاز رو مقابل ناوین از هندوستان می نویسند و بعد اگر شما می دیدید شکل کشتی گرفتن و زیر گرفتن ناوین رو، اجازه نداد که او بپیچه و بره طرف کندکشی و یا کارهایی که معمولا توی بدلکاری ها انجام میدن و کارهای خطرناکه، تا میاد یه کاری رو انجام بده ناوین دست میکنه زیر کتف مخالف حریف، کتف راست حریف و اجازه تمرکز رو از او میگیره، در این حالی که با دستای پرقدرتش دست تو کمر حریف رو هم میندازه. ولی اکمت علیوف دائما منتظره که یه اشتباه فقط ببینه از طرف هندی تا اون ریزکاری‌های خودش رو ایستاده بدون اینکه زانو بزنه میاد سراغ دوخم ناوین، ولی فاصلهش و سرعتش، البته هم فاصلهش زیاده و هم سرعتش کمه و به همین دلیل با دفاع هوشمندانه اکبت علیف روبرو میشه. داور کشتی رو قطع میکنه و یه تذکر بده کشتیگیر میده. یه بار دیگه کشتیگیر هندی تلاش میکنه که بچسبه به اکبت علیف و مانع بدلکاری او بشه. ببینیم که چه زمانی تیغ آقای اکبت علیف میبره این کشتیگیر چینی رو. از کردم که یه کشتیگیریه که توی بعضی از این فنون محجور، فنونی که کمتر اجرا میشه، به یه شکلی مثل همین الان پا رو میده و بعد دست رو میندازه دور سرگردن حریف، به یه شکل کاملا اختصاصی خودش پیشانداز میکنه حریف رو و بعد پا رو میکنه توی لنگ. توی این لنگ کردن ها حالا حریف هندی پای مخالفش رو میگیره، سعی میکنه سر رو بندازه وسط پاها پشت کاسه زانو، اما اکبت علیف میاد سراغ کنده کشی، کاملا ولو میشه نوین نوین و اجازه فر رو نمیده و بالاخره یه جا تو مایه اشکل گربه کشتیگیر هندی رو میزنه به پول. یعنی همون ریزکاریایی که کمتر شما از کشتیگیران روتین کار میبینید، اینجاست که کشتی میره طرف پیچیدگی. یعنی شما وقتی میرید طرف کنده کشی با مقاومت حریف، بلافاصله دست عوض بکنید، تو مایه اشکل گربه حریف رو به پول میزنید. خیلی ریزکاریایی که اینا رو ایرانیای قدیم استاد بودن، به خصوص تو وزنای پایین، به شکلی این فنا رو اجرا میکردن که حریف اصلا نمیدونست از کجا فن خورده، متوجه نبود که با کنده کشی رفته رو پل، یا با اشکل گربه رفته، یا با تودلی رفت. به هر حال این کشتیگیر قرقیزستانی که بارها هم با یونس امامی ما کشتی گرفته، تو 70 کیلوگرم با دیگر کشتیگیران ما کشتی گرفته، برده باخته، کشتیگیر تیغداری به اصطلاح کشتیگیران. و ببینیم که حالا این حریف هندی که به قدرت بدنی و نفس چاق خودش متکیه و 3 دقیقه اول رو هم با شکست 2-1 مقابل اکبت علیف پشت سر گذاشته، در 3 دقیقه دوم چه خواهد کرد. به راحتی میتونست اکبت علیف به فینال وزن 70 کیلوگرم برسه اگه حواسش جمع بود، اگر فقط دنبال همین ریزکاری ها نبود و مقابل یه حریف ریزکارتر از ژاپن مثل تاراکونی اون ثانیه آخر اشتباه نمی کرد و فینال رو از دست نمی داد. کشتیگیر هندی با وجود اون نفس چاق، با اون قدرت بدنی زیاد، نفس نفس میزنه و اکبت علیف زودتر از اون میاد روی دوشک. فشار زیادی به دو کشتیگیر وارد شده تو این 3 دقیقه و این 3 دقیقه براشون ارزش طلا رو داره، اگرچه که از نظر مدالی فقط مدال برنز بهشون میدن، ولی افتخار مدال برنز برای این جوانهای قرقیزستانی و هندی به اندازه مدال طلاست. و بعد از این کشتی به احتمال زیاد ما باید شاهد مبارزه آرمن آندرسیان از ارمنستان و زوابی یاکوبیشویلی از گرجستان باشیم برای مدال برنز دیگه، اگر روی دوشاک دیگه این مبارزه در حال برگزاری نباشه. و فینال این وزن رو هم که من دیشب خدمتتون عرض کردم، تایشی نارکونی از ژاپن و زاین ردفورد امریکایی برگزار خواهند کرد که باز هم ما امید داریم این مرد ژاپنی کاری بکنه که به نفع تیم ایران باشه و فاصله امتیازات ایران و امریکا رو کاهش بده، تا شاید امیدهای ما زنده بمونه برای مبارزه تیمی و قهرمانی ایران بزرگ در مسابقات جهانی سال 2020 در بلگراد صربستان. فقط 2 دقیقه به پایان این مبارزه وقت داریم. کشتیگیرا اینقدر سخت به هم میپیچن و اینقدر به سختی امتیاز میدن که واقعا گرفتن امتیاز حتی 1 ثانیه هم از هم غافل نیستن، یعنی برن دورتر واستن و همدیگر رو نگاه بکنن. دائم این دست ها کار میکنه، دائم رو سرگردن همدیگه بالا و پایین میشن. همین بالا و پایین شدن هاست که یه جا روزنه رو باز میکنه، که اینجا کشتیگیر هندی وقتی کشتیگیر عقب نشینی میکنه بلافاصله میره سراغ دخم، ولی اینقدر تیز و بزرگ این کشتیگیر قرقیزستانی که نه فقط دخم رو در میاره، دستی که دور کمر تو مایه پلنشکن هم رو گرفته رو با یه چرخش به موقع خودش رو آزاد میکنه، لول زیاد بدن و او رو از چنین خطر بزرگی نجات میده. شاید اگر این لول رو نداشت، شاید اگر این شجاعت رو نداشت و از اون دخم در نمیرفت، کشتیگیر هندی به راحتی او رو خاک میکرد. 1 دقیقه و 9 ثانیه به پایان این مبارزه باقی مونده. فکر نکنید که چون امتیاز 2-1 کشتیگیران کمکارن و یا دارن کم فروشی میکنن، یعنی دارن با همه وجودشون که این کشتی مبارزه میکنن و برای پیروز شدن و مدال گرفتن و روی سکه جهانی ایستادن تلاش میکنن. یه بار دیگه کشتیگیر هندی با همه قدرتش میاد سراغ زیرگیری، دو خمش رو رد میکنه، با مهارت دست مخالفم رد میکنه، یه خم رو هم نجات میده. حالا میره سراغ فن اختصاصی خودش که عرض کردم، پیش میندازه، پا رو تو لنگ میکنه و بعد یا پیش انداز میکنه و یا اگر حریف بالا بیاد بلا فاصله حریف رو لنگ میکنه. کافی فقط دستش قفل بشه، این کار رو میکنه. حالا اگر پاشو بتونه از اون وضعیت نجات بده که هنوز نپو در میاره و بلا فاصله حریف رو هندی رو یه بار دیگه در خاک میشونه. این کار بارها باید فیلمش به کشتیگیران ایرانی نشون داده بشه، حریفایی که قراره با این اکنفلیوف کشتی بگیرن، یعنی به چه شکلی این حریف دستش رو قفل میکنه دور سرسینه حریف، پاشو تو لنگ میکنه و بعد پا رو در میاره، حریف رو پیش میندازه. کشتیگیر هندی چش بسته زیر میگیره، نمیدونه واقعا چجوری باید از این حریفی که پاهاش تیغ داره به اصطلاح کشتیگیران امتیاز بگیره و باز هم نمیتونه و کشتی با نتیجه 4-1 به سود نظر اکبت علیوف از قرقیزستان تمام میشه، در حالی که شاید کشتیگیر هندی هم هیچ چیز از او کمتر نداشت غیر از همین لول بدن و تدبیر مبارزه و آشنایی با فنون مهجور کشتی. بنابراین مدال برنز از 70 کیلوگرم مسابقات جهانی سال 2020 بلگراد سربستان رو به نام ارنظر اکمت علیوف بنویسید. حقش هم بود، دیشب هم حقش بود کشتی رو ببره، ولی حالا نوش جونش دیگه. مدال برنز دنیا برای قرقیزهایی که در کشتی فرنگی دو مدال طلای خوش رنگ بردن ارزش همون مدال طلا رو داره و موجب شکوفایی بیشتر کشتی قرقیزستان خواهد شد. منتظر میمونیم تا ببینیم اتحادیه جهانی کشتی در مبارزه بعدی چه کشتیگیرانی رو روی دوشک خواهد فرستاد و ما همچنان منتظریم ببینیم که مبارزات امروز با چه نتایجی همراه خواهد شد. اتحادیه جهانی کشتی ظاهراً صدای ما رو شنیده و یا شاید از اولش هم همینطور بوده. ما شاید اشراف کامل نداریم به خاطر اینکه در صحنه رقابت ها حضور نداریم و مبارزات رو داره یک به یک انجام میده و چی بهتر از این؟ بله، همون یک به یک دیدارهای رده‌بندی و فینال رو انجام میده و کشتی دوستان ایرانی و کشتی دوستان دنیا رو محروم نمی‌کنه از تک مسابقه هایی که هر کدوم ارزش دیدن داره. عرض کردم که همین مبارزه اکمت علیف میتونه یه کلاس آموزشی برای مربیان ما باشه، فیلمش رو بذارن و بارها نشون بدن که به چه راحتی میشه حریف رو به این شکل پیشانداز کرد و پشت حریف رو. اما دیگر دیدار نیمه نهایی این وزن رو از زورابی یکوبیشویلی که سابقه قهرمانی دنیا داره تو وزن 70 کیلوگرم در سال 2017 مقابل آرمن آندرسیان از ارمنستان برگزار خواهد کرد. دیشب خیلی شاداب ندیدم یکوبیشویلی رو مقابل از زاین ردفورد امریکایی که با اختلاف زیادی هم تو اون مبارزه باخت، 7-0 فکر میکنم باخت و از رسیدن به فینال محروم شد. البته تمام شونش و آرنجش و کتفش و بازواش رو باندپیچی کرده، ظاهرن شاید آسیب دیدگی هم داشته. ببینیم که برای مدال برنز چه خواهد کرد یکوبیشویلی از گرجستان مقابل آندرسیان از ارمنستان. هر دو کشتیگیرای خوب، هر دو کشتیگیرای پرتلاش و هر دو کشتیگیرای زحمتکش و ببینیم که مدال برنز دنیا در وزن 70 کیلوگرم نصیب کدام یک از این کشتیگیران خواهد شد. در حالی که 30 ثانیه از آغاز مبارزه را پشت سر گذاشتیم، هیچ کدام از دو کشتیگیر حاضر نیستند که یه روزنه‌ای، یه راهی، یه راه چاره‌ای نشون بدن به حریف مقابل خودشون تا شاید جرأت و جسارت اجرای فن بکنه. یه خوشفیلی میاد تو بدن حریف، دست رو میکنه زیر کتف، بلافاصله دستش رو عوض میکنه رو سر گردن حریف، تقاضای اخطار میشه. اولین اخطار و یا اولین تذکر برای یه خوشفیلی از گرجستان اوست که بیشتر به سمت عقب میره تا به سمت جلو و آندرسیان با قدرت بدنی بیشتر و حواس جمع‌تر تلاش میکنه که میداندار این مبارزه باشه. کافی یکی دو قدم دیگه عقب بره، داور وسط حتما تقاضای اخطار برای یاکوبشویلی آبی پوش خواهد کرد و ما فقط لحظه شماری میکنیم این مبارزه ها و حتی مبارزه فینال وزن 70 کیلوگرم که ما نقشی در مبارزه نداریم زودتر تموم بشه و بعد دو دیدار ردبندی وزن 79 کیلوگرم و سرانجام برسیم به یه جوان شایسته جویباری، یه جوان 21 ساله‌ای به نام محمد نخودی و ببینیم مبارزش با یه مرد 34 سالی امریکایی به نام جردن باروز چه خواهد شد. شاید اون زمانی که جردن باروز قهرمان دنیا شد سال 2011، محمد نخودی ما یه نونهال 10 ساله بود که شاید هنوز کشتی رو هم شروع نکرد بود، ولی امروز نخودی ما به جایی رسیده که جردن باروز با احترام تمام از او یاد میکنه و او رو مردی برای آینده میدونه که نامش رو همه دنیا با احترام یاد خواهند کرد. بریم سراغ مبارزه یاکوبشویلی که اولین امتیاز رو به دلیل کمکاری مقابل آندرسیان دست میده و بعد همین فشار بیش از حد آندرسیانه که داوران رو مجاب میکنه که باز هم تذکر بدن به یاکوبشویلی و باز هم آندرسیان روی سرگردن حریف. قدرت بدنی بیشترش کاملا محسوسه، میچربه. فقط ببینیم تو فن چی داره یاکوبشویلی که یه بار قهرمان دنیا شده و اینجا حتی یه روزنه ای از فن هم به ما نشون نمیده، یعنی حتی یه شایی هم کف دست ما نمیذاره که ببینیم این کشتی که باید 3 دقیقه ازش رو داریم پشت سر میذاریم، بالاخره ما باید یه فنی تو بالاتنه، تو پایینتنه، تو یه جایی ببینیم. هیچ. این کشتی گیران خصت به خرج میدن، این کشتی گیران کشتی رو زیبا نمیکنن، کشتی پر از درگیری که این بار یه نصف و نیمه از فاصله زیاد میاد برای زیرگیری. مشخصه که از اون فاصله کسی نمیتونه اینطوری زیر بگیره، باید تو برخوردهای نزدیک و سنگین بدنت بره تو بدن حریف. اگر میخوای به زیرگیری، به زیر برسی، باید دست حریفت عبور بکنی. 3 دقیقه به پایان میرسه بدون اینکه حتی یک حرکت مثبت و فنی از دو کشتیگیر دیده بشه و بعد ما باید بریم سراغ 3 دقیقه دوم، جایی که یاکوبشویلی کمتر امید داره به گرفتن مدال برنز و ارمنی ها تلاش میکنند با آندرسیان صاحب مدال برنز این وزن میشن. ارمنی ها مدت هاست دیگه اون قدرت تک ستاره های خودشون رو در کشتی آزاد ندارند، حتی چند باری هم که از روسا کشتی قرض گرفتن به جایی نرسیدن و ببینیم که حالا این چهره های جدید کشتی ارمنستان میتونن درهای افتخار رو به سوی اونا باز بکنن یا نه. یاکوبشویلی واقعا اصلا بعیده که چجوری این کشتیگیر قهرمان دنیا شده. مثل مبتدیا سعی میکنه زیر بگیره، نه رعایت فاصله میکنه، نه پاشو جلو میذاره، نه حرکت اول و دومش درسته، نه تو جابجایی ها تمرکز حریف رو به هم میزنه و این مشکل اوس برای رسیدن به پا و اون دستهای قدرتمند آندرسیان که حالا این بار با زیر و سر زیر بغل حریف ارمنی رو میکنه و از دوشک میندازه بیرون. حتی میتونن 4 امتیاز بدن، قاضی تقاضای 4 امتیاز میکنه و با 4 امتیاز موافقت میشه چون زیر رو میگیره بلافاصله تو مایه میانکوب درخکن. حالا بعد من حرفمو پس بگیرم، یاکوبشویلی یه چیزایی تو مایه داره که قهرمان دنیا شد. وقتی به پا رسید اونجا میانکوب و درخکن رو تلفیق کردن کار خیلی سختیه که این کار رو انجام داد و من عذرخواهی میکنم از یاکوبشویلی که توانایی‌هاش رو داشتم انکار میکردم و اینجا میبینید که کشتیگیر ارمنستانی دیگه به آب و آتیش میزنه وقتی 4 امتیاز از دست میده، اما یاکوشویلی حالا دیگه سر رو میذاره تو سینه آندرسیان و اجازه اجرای فن رو نمیده. اگر میخواد امتیاز بگیره واقعا باید برسه به پایهای یاکوبیشویلی و همون کاری که یاکوبیشویلی کرد، یعنی یه سر به زیر بغل تند و تیز و بعد چسبیدن به پا تو زاویه مخالف و بعد تو میان کوب درخکن کردن، اینو میتونه این کارو انجام بده. حالا اینجا کنار دوشک تو برگشت آندرسیان یاکوبیشویلی رو بیرون دوشک خاک میکنه و 2 امتیاز میگیره. 1:43 یاکوب تقریبا میتونم بگم تحلیل رفته است، یعنی اگه فشار رو بیشتر بکنه به همین شکل نزدیک بشه و بره تو بدن حریف، احتمال این که یاکوبیشویلی رو ببره با تحلیل رفتن حریف خیلی زیاده. به نظرم میاد که هم وزن کم کرده و هم تمریناتش کافی برای مسابقات جهانی لااقل نبوده. در نقطه مقابل اگرچه که آندرسیان خیلی فنی به نظر نمیاد، ولی با این عضلات در هم پیچیده و قدرت بدنی چشمگیر تو دست‌ها خوب داره مبارزه میکنه و خوب حریف رو از نفس انداخته. یه بار دیگه دست زیر کتفای حریف و یاکوبه که هی گارد رو میاره پایین، سر رو تو سینه میذاره. داورا باید تو همین رفت و برگشت یه بار دیگه همون کار رو میکنه، به پای حریف میرسه. حالا ببینیم که چه کار میکنه که این بار اجازه نمیده که میان کوب بکنه و کشتیگیر ارمنستانی با فشار بیش از حد میره بیرون از دوشک و داوران امتیاز رو میدن به یاکوبیشویلی. وقتی به پا میرسه با همین کم نفسی با همین تحلیل رفتن دیگه حاضر نیست این پا رو زمین بذاره و امتیاز نگیره، یعنی اینکه وقتی به پا برسه دیگه هنرش رو نشون میده. دو کشتیگیر از دوشک میرن بیرون و کشتیگیر ارمنستانی میگه که باید به من امتیاز بدید، در حالی که به نظرم نمیرسه که او حقی برای این امتیاز داشته باشه، چون قبل از اینکه امتیاز رو بگیره و یا پشت حریف بره خودش از دوشک رفت بیرون. داوران هم به همین دلیل به او امتیازی ندادن. یاکوب که از نفس رفته دست بستش رو میگیره روی دوشک میخوابه و تقاضا میکنه که پزشکان به او رسیدگی بکنن، که البته این خلاف مقرراته، یعنی داوران نباید اجازه بدن. داوران فقط موقع خونریزی شدید کشتیگیر میتونن کشتی رو قطع بکنن. البته اینقدر ناله و زاری میکنه یاکوبیشویلی روی دوشک و خوابیده به پشت، نفسی چاق میکنه تا پزشکا یا پزشکیارای سالن بیان و او رو با زدن یه اسپری که هیچ خاصیتی به اعتقاد من نداره تو اون ثانیه‌های اول تا بیا تاثیر بکنه، دوباره بلند میشه میاد. همین 20-30 ثانیه‌ای که خوابید روی دوشک شاید بتونه او رو نجات بده. به همین دلیل بلافاصله میرسه به پای حریف، زیر حریف رو میگیره، خیمه سنگین حریف و اینجا دیگه مقابل خیمه سنگین بدن تحلیل رفته جواب نمیده و حریف ارمنستانی او رو خاک میکنه، 2 امتیاز رو جبران میکنه. حالا یه بار دیگه هم میره سراغ بارانداز، بارانداز میکنه. تحلیل وقتی میری بدن خالی که میکنه دیگه با هر فشاری میتونی به پول بری. اومد یه کاری انجام بده، بلافاصله باراندازش کرد، 7-5 حالا آندرسیان جلوس. 22 ثانیه به پایان این مبارزه وقت داریم و دیگه فکر نمی کنم یاکوب قدرتی برای جبران داشته باشه، مگر اینکه دیگه واقعا به آب و آتیش بزنه. یه اعتراض هم به داوران میکنه که این 2 امتیاز اضافه چی بود داستانش. میگن آقا یه نیمکیخ شدی، سرت سایه انداخت و حالا حاضر نیست به پسیره، در حالی که سرش هم سایه انداخت، هم به پر رفت و چلنج گرجستانی ها ببینیم به چه صورت میشه. دارن نگاه میکنن، بله به نظر من که سایه انداخت و 2 امتیاز داور وسط درسته، یعنی به شکلی بارانداز رو از این باراندازای تقی رو انجام داد که کشتیگیر گرجستانی یه نیم تیغ شد، سایه انداخت سرش و حالا داد بیداد کشتیگیران گرجستانی و مربیان گرجستانی هم نمیدونن دیگه به نتیجه برسه یا نرسه. حالا اعضای قشون در حقیقت جوری نشستن و نگاه میکنن ببینیم که نظرشون چیه. حالا البته رئیس جوری هم دوست عزیزمون از ترکیه است که خیلی هم از ارمنیا خوشش نمیاد و روابط خوبی هم با گرجستانیا داره. ببینیم نتیجه به هر حال چی میشه. من خیلی تخصصی در داوری ندارم، ولی به نظر من میرسه که سایه انداخت و 2 امتیاز رو داشت. حالا ممکنه داوران این رو به یه شکل دیگه تعبیر بکنن، امیدوارم حق رو به حقدار بدن و فارغ از همه جهتگیری‌های سیاسی، کشتیگیرانی که با هزار امید میان روی دوشک رو به یه شکلی بفرستن روی طرف خونشون که ناامید از کشتیگیری و عدالت نشن. ببینیم چلنج رو چه میکنن. هنوز رأی اعلام نشده، رئیس دوشک میاد و رأی رو نمیدن به کشتیگیر ارمنستانی، دو امتیازش رو نمیدن. یه نفسی هم چاخ کرد، 21 ثانیه بیشتر باقی نمونده. حالا 5-5 یاکوبیشویلی پیش به دلیل همون 4 امتیازی که گرفت و این به در و دیوار میزنه آندرسیان بیچاره برای اینکه بتونه از شکست فرار بکنه. اما مگه دیگه امتیاز میده یاکوبیشویلی؟ ببینیم به چه شکلی میشه. 4 ثانیه و یاکوبیشویلی رو دیگه شما نفر سوم وزن 70 کیلوگرم دنیا بدونید. و آندرسیان واقعا کشتیگیر شایسته ای بود که شاید به حقش نرسید یا شاید به اندازه کافی فن و بند لازم رو برای مبارزه و گرفتن مدال برنز نداشت. او هم در دیدار ردبندی این وزن، یعنی در دیدار سرگروهی این وزن مقابل کشتیگیر، مثلا دیدم که قبل از استنر فینال نمانده آلمان رو 3-1 برد، قبل از اون هم مقابل نماینده سوئیس پیروز شده بود و به هر حال با قبول این شکست عنوانی بهتر از پنجم به دست نیاورد. اینقدر ناراحت بود که حاضر نشد کنار داور بیسته و این خودش خلاف مقرراته و مقررات امروز میتونه او رو با جریمه سنگین محرومیت مواجه بکنه که حالا امیدواریم دیگه این یه بحث دیگه است انجام نشه لااقل در حق این کشتی. ولی خب به هر حال یاکوبیشویلی با وجود تحلیل رفتن، با وجود خیلی آماده نبودن، از همون یکی دوتا تیکهی که تو زیرگیری داشت موفق شد مدال برنز رو بگیره و حالا ما بعد از این مبارزه و روشن شدن وضعیت کشتیگیران در این وزن باید بریم سراغ فینال این وزن و ببینیم که مدال طلای این وزن نصیب چه کشتیگیری خواهد شد. و فقط من اشاره بکنم که در وزن 74 کیلوگرم که آقای کیلداک به فینال رسید، در دیدار فینال مقابل تیمور از سالکازانوف از اسلوواکی مبارزه خواهد کرد که این جناب سالکازانوف در دیدار نیمه نهاییش مقابل فرانک چامیزو که یکی از مشهورترین کشتیگیران این چند سال دنیا 3-0 پیروز شد و در 92 کیلوگرم هم خب در حقیقت هنوز انقدر این اتحادیه جهانی سایتش تنبله که نتیجه کشتی جدین کاکس رو نزده با عثمان نورماگمدوف که ببینیم حریف کامران قاسم پور ما چه کسی خواهد بود. اما در 57 کیلوگرم که عرض کردم نمایندگان آمریکا توماس گیلمن و آباکاروف آلبانیایی به فینال رسیدن و فینال رو فردا شب برگزار خواهند کرد. اما برسیم به فینال وزن 70 کیلوگرم، جایی که نمایندگان امریکا و ژاپن، یعنی تایشی نراکونی و زاین ردفورد مبارزه میکنن. تقابل میتونم بگم فن و قدرت بدنی، فهم و آمادگی جسمانی. خیلی کشتیاشو پسندیدم این کشتیگیر ژاپنی رو، یه چیزایی تو مایه اوتوروگوی قهرمان المپیک 55 کیلوگرمی، البته شاید یه خورده با انعطاف کمتر، ولی زاین ردفورد مثل بقیه کشتیگرهای امریکایی روی قدرت بدنیش، روی استارت‌های انفجاریش و روی مقاومت و استقامت بدنش تکیه داره. ببینیم این کشتی که بیشتر مبتنی بر زوره و در مقابل کشتیگیر ژاپنی که اتکا داره به فن و فهم کشتی چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت. تا همینجا هم که زاین ردفورد رسیده، به نظر من کار خیلی مهمی انجام داده و فینال مسابقات رو تجربه کرده و نقره جهانی رو در دسترس داره. چقدر شبیه کایل دی که این کشتیگیر امریکایی زاین ردفورد. و ببینیم حالا مقابل تایشی ناراکونی که ما واقعا قلبا دوست داریم ناراکونی برنده بشه، چون برنده شدن او ممکنه ژاپنیا رو خوشحال بکنه، ولی خیلی خیلی ما رو خوشحال خواهد کرد که به هر حال 5 امتیاز از تیم امریکا کم میکنه و رقابت تیمی رو برای ایرانی ها و امریکایی ها باقی میذاره. با سوت داور این مبارزه آغاز میشه، مبارزه‌ای که عرض کردم دو شیوه متفاوت.